به این بررسی عمیق خوش اومدید. امروز می‌خوایم دو تا مهارت کلیدی تو دنیای مشاوره رو با هم باز کنیم. بر اساس گزیده‌ای که از کتاب اصول و مبانی راهنمایی مشاوره دیوید گلدارد داریم، می‌خوایم ببینیم این تکنیک‌های مواجهه و مبارزه با باورهای خودتخریبگر دقیقاً چی هستن، یعنی چطور به آدما کمک میکنن خودشون رو بهتر بشناسن و خب تغییر کنن. این فقط برای فهم مشاوره نیست، شاید به شما هم کمک کنه یه نگاهی به درون خودتون بندازید. خب شروع کنیم. اول بریم سراغ مواجهه. خب این کلمه شاید یکم نمیدونم بار منفی داشته باشه، آدم یاد بحث و جدل میفته، نه؟
آره دقیقاً، خیلی همین حس رو دارن، ولی متنی که داریم روش تاکید میکنه که مواجهه تو مشاوره اون چیزی نیست که تو ذهن ماست.
یعنی چی نیست؟
یعنی یه حمله نیست، یه انتقاد تند و سرزنش‌آمیز نیست. در واقع یه مهارته.
یه مهارت؟
بله، یه مهارت خیلی ظریف. هدفش اینه که به مراجع کمک کنین تا با ناهمخوانی‌هاش روبرو بشه. چیزایی که شاید سعی میکنه ازشون فرار کنه یا نمیبینتشون.
ناهمخوانی مثل چی مثلا؟
خب، ببینید متن چند تا مثال خوب میزنه. مثلا تناقض بین حرفی که میزنه و زبان بدنش. فرض کنید یکی میگه خوبم ولی صداش داره میلرزه.
آها.
یا مثلا بین چیزی که فکر میکنه هست و چیزی که بقیه ازش میبینن. یا حتی تناقض بین ارزشایی که میگه بهشون معتقده و کاری که واقعا انجام میده.
جالبه.
یا حتی وقتی از یه موضوع مهم و سخت هی طفره میره. اینم خودش یه جور ناهمخوانیه. متن یه تشبیه قشنگی داره. میگه مثل دادن داروی تلخ ولی لازم به بچه است.
داروی تلخ ولی لازم. خب پس هدفش کمک کردن، آزار دادن نیست.
دقیقاً. هدف رشد و آگاهیه. حتی اگه اون لحظه یکم سخت باشه.
پس مشاور قرار نیست خشن باشه یا بخواد مچ بگیره. این نکته مهمیه. متنم میگه که باید با همدلی باشه. این یکم عجیب نیست؟ چطور میشه هم روبرو کرد هم همدل بود؟
سوال خیلی خوبیه. اتفاقا این کلید ماجراست. مواجهه اگه بدون همدلی باشه میشه همون حمله‌ای که گفتیم. بیفایده است، تازه ضررم میزنه به رابطه.
پس چطور باید باشه؟
مشاور اول باید سعی کنه دنیای مراجعه رو بفهمه. خودشو بذاره جای اون. بفهمه چرا این تناقض بیش اومده. چرا داره از این موضوع اجتناب میکنه. بعد وقتی یه اعتماد خوبی شکل گرفت، خیلی با احتیاط و احترام این ناهمخوانی رو نشون بده.
پس زمانبندی و وجود اعتماد خیلی مهمه.
حیاتیه. اوایل کار یا وقتی مراجعه خیلی حالش بده، اصلا وقت مواجهه نیست. ممکنه کامل گارد بگیره یا احساس کنه بهش حمله شده.
درسته. خب، هدفش فقط نشون دادن تناقضه یا کاربردهای دیگه ای هم داره؟
نه، فقط تناقض. مثلا برای شناسایی الگوهای رفتاری خودتخریبگرم به کار میره. یعنی رفتارهایی که هی تکرار میشن و آخرش به ضرر خود فرد تموم میشن.
آها، متوجهم.
یا کمک میکنه مراجعه ببینه کجا داره واقعیت رو جور دیگه ای میبینه. یعنی تحریفش میکنه. نگاه غیر واقعی به خودش، به بقیه، به موقعیت‌ها.
جالبه.
و یه نکته خیلی قشنگ دیگه ای که متن میگه اینه که گاهی مواجهه برای برجسته کردن نقاط قوته. چیزایی که خود مراجعه اصلا نمیبیندشون یا دست کم میگیره.
اه، چه جالب. یعنی ممکنه که نقطه قوتش رو انکار کنه؟
بله، گاهی آدما تو دیدن خوبیای خودشون هم ناهمخوانانن. پس ببینید هدف چقدر سازنده است. هدفش همیشه رشد و آگاهیه. اصلا بحث اثبات حرف مشاور نیست.
و اینکه میگه مواجهه با مراجعه انجام میشه نه علیه اون. اینم خیلی مهمه.
دقیقاً. یه کار مشترکه برای کشف حقیقت وضعیت.
خب پس فهمیدیم مواجهه چیه و چقدر میتونه مفید باشه برای دیدن چیزایی که نمیدیدیم. ولی خب سوال اینه که اصلا چرا این تناقض‌ها، این الگوهای خودتخریبگر به وجود میان؟ ریشه‌شون کجاست؟
سوال خوبیه و دقیقاً ما رو میرسونه به بخش دوم متن
که در مورد باورهاست. درسته؟ مبارزه با عقاید و باورهای خودتخریبگر.
بله. اساس این بخش اینه که افکار و باورهای ما چیزایی که عمیقاً بهشون اعتقاد داریم، احساسات و رفتارهای ما رو شکل میدن.
یعنی فکرمون، حسمون و کارامونو میسازه؟
تا حد خیلی زیادی بله. مشکل اینجاست که بعضی از این باورها که خیلی وقتا هم اصلا حواسمون بهشون نیست و همینجوری قبولشون کردیم، غیر منطقیان، ناکارآمدن، به ضرر خودمونن.
باورهای نامعقول یا خودتخریبگر به قول مت.
دقیقاً. یا اغلب خیلی مطلق گران، توشون پر از باید، حتما، هرگز، همیشه، نباید هست. انگار یه سری قانون خشک و بی‌انعطاف برای دنیا و آدما نوشتیم.
میشه چند تا مثال بزنید؟ متن مثالی داره؟
بله، یه جدول خیلی خوب داره که مقایسهشون کرده. بذارید چند نمونهش رو بگیم. یکی از باورهای نامعقول رایج اینه: من هرگز نباید اشتباه کنم. خب این چقدر فشار میاره؟ یکی از باورهای نامعقول رایج اینه. حالا جایگزین منطقیش چیه؟ اشتباه کردن طبیعیه. من تلاشمو میکنم ولی خب پیش میاد و میتونم ازش یاد بگیرم.
آها، چقدر فرق میکنه حسش.
یا این باور: دیگران من رو عصبانی میکنن. انگار ما کنترلی رو حس خودمون نداریم. جایگزین منطقی: من وقتی دیگران فلان رفتار رو میکنن انتخاب میکنم که عصبانی بشم. یعنی مسئولیت حسم با خودمه.
این خیلی مهمه، مسئولیت احساسمون.
یا این یکی که خیلی شایعه: من باید همیشه مورد تایید همه باشم. جایگزین منطقی: خیلی خوبه که دیگران تاییدم کنن، ولی ارزشمندی من به اون وابسته نیست.
این جدول واقعا تکان دهنده است. چقدر یه تغییر کوچیک تو زاویه دید میتونه بار روانی رو کم کنه. متنم اشاره میکنه که این رویکرد شبیه درمان عقلانی هیجانی رفتاری آلبرت الیسه.
بله، دقیقاً. الیس هم حرف اصلیش همین بود که این باورهای غیر منطقی ما هستن که حال ما رو بد میکنن، نه خود اتفاقا.
حالا شما که دارید اینا رو میشنوید، فکر کنید هیچ کدوم از این الگوها حتی یک کم شبیهش براتون آشنا نیست؟ تو فکرهای خودتون، تو حرفای دوروبریاتون، این بایدها و هرگزهای مطلق
احتمالش خیلی زیاده، خیلی رایجن اینا.
خب حالا چطور باهاشون مبارزه میکنیم تو مشاوره؟
ببینید، این یه فراینده، چند تا مرحله داره. اول از همه کمک میکنیم مراجع این باورهای پنهان رو پیدا کنه، شناساییشون کنه،
که خودش سخته حتما.
آره، چون خیلی وقتا اصلا آگاه نیستیم بهشون. بعد که پیدا شد، نوبت زیر سوال بردنشونه، به چالش کشیدنشون.
چطوری؟
با سوال. مشاور میپرسه: خب چه دلیلی داری که فکر میکنی این باور 100% درسته؟ این طرز فکر واقعا کمکت کرده یا بیشتر جلوی پاتو گرفته؟ چه پیامدهایی داشته اینجوری فکر کردن؟
پس فقط گفتن این اشتباه کافی نیست، باید با دلیل و مدرک بررسیش کرد.
دقیقاً. بعدش پیامدهاشو بیشتر بررسی میکنیم. اینکه چطور این فکر روی حس و حالش، رفتارش، روابطش اثر منفی گذاشته. این آگاهی انگیزه میده برای تغییر.
و مرحله آخر؟
جایگزینی. پیدا کردن یه فکر منطقی تر، منعطف تر، سازنده تر و تمرین کردن اون فکر جدیده. این کار خوب زمان میبره و نیاز به تمرین داره.
تمرین در زندگی روزمره؟
بله. هدف نهایی اینه که فرد یاد بگیره گفتگوی درونی خودش رو مدیریت کنه، بتونه افکار نامعقولش رو بگیره، اصلاحشون کنه و در نتیجه کنترل بیشتری روی حس و حال و رفتارش داشته باشه. انگار فرمون فکرش رو دست خودش بگیره.
خب پس مواجهه بیشتر روی رفتار و تناقض‌های بیرونی تمرکز داشت و مبارزه با باورها رفت سراغ ریشه‌های فکری. این دوتا چطور به هم وصل میشن؟ انگار مکمل همن.
کاملاً. مثل دوتا ابزار مکمل تو جعبه ابزار مشاوران. خیلی وقتا با هم استفاده میشن.
یعنی چطور؟
ببینید، مواجهه شاید بیشتر بپرسه چه اتفاقی داره میفته؟ از چی داری فرار میکنی؟ تناقض چیه؟ مثل یه چراغ قوه میمونه که یه چیزی رو روشن میکنه.
خب،
ولی مبارزه با باورها میره سراغ چرای اون اتفاق. چه فکر ریشه‌ای پشت این رفتار یا این حس هست؟ چه باور نامعقولی داره این وضعیت رو ایجاد میکنه؟
پس ممکنه مواجهه با یه رفتار ما رو برسونه به یه باور مشکل ساز؟
دقیقاً. یا برعکس.
برعکس چطور؟
وقتی یه باور نامعقول پیدا شد، مثلا من نباید هرگز از کسی کمک بخوام، مشاور ممکنه از مواجهه استفاده کنه تا به مراجع نشون بده این باور چطور داره باعث میشه تو زندگی واقعی مثلا از درخواست کمک فرار کنه، حتی وقتی واقعا لازمش داره.
آها، فهمیدم. پس یه رابطه دو طرفه دارن.
بله، هدف هر دو هم یکیه: کمک به درک عمیق‌تر از خود و ایجاد تغییر مثبت و پایدار. حالا این یه سوال برای شما ایجاد می‌کنه. می‌تونید به یه رفتار تکراری تو زندگی خودتون فکر کنید و ببینید آیا ممکنه یه باور خاصی پشتش باشه؟
خب پس اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، مشاوره فقط حرف زدن نیست. تکنیکای مشخصی داره. امروز دیدیم که مواجهه با همدلی کمک میکنه ناهمخوانی ها یا حتی نقاط قوتمون که نمیبینیم رو ببینیم.
درسته.
و مبارزه با باورهای خود تخریبگر هم ابزاریه برای اینکه اون فکرای غیرمنطقی و ریشه‌ای که اذیتمون میکنن رو شناسایی کنیم، زیر سوال ببریم و تغییرشون بدیم.
و نکته مهم اینه که هدف قضاوت نیست. هدف کمک به بینش و تغییره.
دقیقاً.
و یه نکته پایانی که خیلی خیلی مهمه و متن هم روش تاکید داره. اینا همه ابزارن. اصل کار با خود مراجع هست.
یعنی چی؟
یعنی تغییر واقعی از درون خود فرد میاد. این مراجعه‌ای که باید بخواد و شجاعت داشته باشه با خودش روبرو بشه، فعالانه تو این فرایند باشه و برای جایگزین کردن فکرها و رفتارهای جدید تلاش کنه. مشاور همراه، کمک میکنه، ابزار میده، ولی راه رو خود فرد باید بره.
پس نقش مراجع خیلی فعاله.
بسیار فعال. حالا با این دیدگاه یه فکر نهایی برای شما. با توجه به حرفایی که زدیم، آیا یه ناهمخوانی کوچیک یا یه باور باید یا نبایدی تو ذهنتون هست که حس کنید بد نیست یکم بیشتر بهش فکر کنید؟ فقط برای خودتون، بدون قضاوت، ببینید از کجا میاد و چه اثری داره.
از اینکه تو این بررسی با ما همراه بودید ممنونیم.